روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران مانا قرار می‌دیم. در پیشخوان.
امید هاشمی سلام میکنم بهت. بی مقدمه بی برو برگرد، دهمین شماره پادکست پیشخوان رو با هم شروع میکنیم.
سریع فوری انقلابی شروع کردی، دمت گرم.
اصلا جهشتی امروز ثبت نام جهش مسکنم شروع شده دیگه، ما میخوایم تو این زمینه جهش بدیم.
چه قدم عالی، ایشالله که همه مسکندار بشن، همه بجهند به سمت مسکن. سلام به مخاطبان.
دیگه 4 میلیون دو تاشو من و تو برمی‌داریم، میمونه 3,999,998 تا دیگه.
اگه تونستی سه بار پشت سر همین عددو تکرار کنی.
البته به تو که نمیدن امید.
آره.
تو فرم جیمت پره، به تو نمیدن.
آره. خب آقا، اول سلام کنم به مخاطبا و دوم تشکر بابت این که به هر حال اینقدر به پیشخوان لطف دارید و ما هم سعی میکنیم که به هر حال با همراهی شما و پیشنهاداتون و انتقادایی که روانه میکنین سمت ما، پیشخوانو هر روز با کیفیت بهتر و مطلوبتری در اختیار شما بذاریم. خب چه کنیم امیر؟
به نظرم بریم سراغ بیانیه اتحادیه جهانی نابینایان که به مناسبت 15 اکتبر امسال تنبلی کردن. خیلی دیدم این بیانیه اومد بیرون. حالا من توی یادداشت خودم به شعار امسال سازمان بهزیستی اشاره کردم، یکم بریم اونور ببینیم اونا چه مواردی رو تو بیانیه امسال در نظر گرفتن برای احتمالاً NGO‌های اکتیو نابینایان در سراسر دنیا.
بیانیه امسال امیر، همونطور که گفتی روز 15 اکتبر برخلاف چند سال گذشته منتشر شد. سالهای پیش معمولاً 8، 9، 10 اکتبر به هر حال این بیانیه روی سایت قرار می گرفت، ولی امسال کاشف به عمل اومد به دلیل تغییراتی که در تیم مدیریتی اتحادیه جهانی نابینایان صورت گرفته بود. تا اینا بیان جاگیر بشن و صندلیاشون رو پیدا بکنن، بالاخره نابینان دیگه، تا این ور اونور بشن و بالاخره هر کی در سر جای خودش مستقر بشه، دیگه شد 15 اکتبر. و اینا هم حقیقتاً میتونم بگم که یه بیانیه فوتی فوری و خلاصه محض رفع مسئولیت منتشر کردن، یعنی بیانیه‌ای که به مراتب نسبت به بیانیه‌های سال‌های گذشته خیلی خونساتر بود و تقریبا میتونم بگم هیچ حرف خاصی برای گفتن نداشت. امسال هم مثل سال گذشته بیانیه متمرکز شده روی قضیه کرونا وایرس. البته اول بیانیه اشاره به این قضیه میشه که تیم مدیریتی جدید به دنبال اینه که یه کارزار، میگن کمپینو، آره دیگه، یه کارزار دیجیتالی راه بندازه برای جا انداختن بحث طراحی دسترس پذیر و طراحی فراگیر، و خب این میتونه نوید بخش باشه که حالا ببینیم اگر واقعا همچین کمپینی رو راه بندازن، به هر حال دنیای سر و سوزن به اون دنیای مطلوب ما نزدیکتر بشه. و از طرف دیگه اشاره شد به این قضیه که البته به هر حال دست راستشون روی سر ما، دنیا ظاهرا داره به سمتی میره که زندگی نرمال دوباره شروع بشه و همه چیز به روال سابق برگرده. بنابراین دولت‌ها و تصمیم سازان باید حواسشون باشه که در این در واقع بازگشت یه وقت به هر حال نابینایان و سایر گروه های معلولین دچار اجحاف نشن و به همون اندازه که به دیگران توجه میشه برای اینکه بتونن به زندگی برگردن، تمهیداتی که برای این کار اندیشیده میشه حتما برای نابینایان هم لحاظ بشه. و همینطور باز تأکید روی دسترسی به عصای سفید بود مثل همیشه، و از دولت ها خواسته شده بود که شرایط دسترسی نابینایان به عصای سفید به ارزانترین و آسانترین شکل ممکن فراهم باشه، عصای استاندارد بتونن دسترسی داشته باشن. و در کنار این یه نکته دیگه هم که مورد توجه واقع شده بود این بود که حتما باید امکانات در واقع ضد عفونی کردن عصا در اختیارشون قرار بگیره. دیگه این سانیتایزیشن هم شد عملا بعد کرونا جزئی از زندگی ما. الان WBU تو در واقع بیانیه خودش تأکید میکنه روی این که نابیناها باید امکان اینو داشته باشن که مواد ضد عفونی کننده برای عصاشون دسترسی داشته باشن. همینطور نکته دیگهی که باز به سیاق پارسال، دقیقا پارسال هم تو بیانیه همین قضیه اشاره شده بود، مورد توجه WBU قرار گرفته بود این بود که به هر حال به واسطه کرونا، به واسطه همگیری و عالمگیری کووید 19 خیلی ها آسیب دیدن، آسیب های اقتصادی و روحی، جسمی، روانی و همینطور در واقع امنیت شغلشون به خطر افتاده. اما بر اساس تحقیقی که WBU انجام داده، معلولین و نابینایان جز گروه هایی هستند که بیشترین آسیب رو دیدن، بنابراین دولت ها باید به دنبال این باشن که به نوعی زودتر بتونن این آسیب رو جبران بکنن و نابینایان بتونن بعد از کووید به دامان زندگی برگردن. ایشالله که این اتفاق برای ما هم بیفته، یه روزی ما هم راجع به این صحبت کنیم که زندگی قرار نرمال بشه، حواسمون باشه که نابینایان یه وقت از قطار نرمالیزاسیون جا نمونن.
انشالله، امیدوارم که این اتفاق هر چه سریع‌تر بیفته، برگردیم به روزهایی که واقعا شاید الان داریم حسرتش رو می‌خوریم. هرچند یه ذره شرایط بهتر شده، الان تو بحث مسابقات ورزش نابینایان هم کم کم دیگه مسابقات حضوری و باشگاهی و قهرمانی کشور داره انجام میشه، و اگه ما ایشالله به پیک ششم نخوریم که احتمالا بخوریم، پاییز آرومی رو امیدوارم پیش رو داشته باشیم. امید، سرویس شماره 10 مانا رو با مدرسه حدلی شروع کردی، مدرسه ای که بیش از 100 سال قدمت داره، یه پادکست داره، پادکستش رو خیلی وقتا مطالب حوزه پزشکیش رو حداقل مشتاق ترجمه میکنه، در سرویس پزشکی بچه‌ها مطالعه کردن. اما در 42مین پادکستش که ریکیر مجری اون هست، از دو مهمان نابینا دعوت شده، خصوص عصای سفید و حواشی اون در این پادکست بحث و گفتگو شده. امید، بهمون بگو که مهمانان ریک به چه در واقع مسائلی اشاره کردن، از خاطرات و توصیه هاشون واسمون بگو.
همونطور که گفتی، دو تا مهمون تو این پادکست، تو این شماره از پادکست حدلی حضور داشتن. یکی یه شخصی است که به عنوان مربی جهتیابی و حرکت در ایالت آلاسکا مشغول به کاره، البته در واقع تو حوزه توانبخشی افراد کمبینا هم باز فعالیت هایی داره.
اینا میرن ویژه برنامه مانا رو دنبال میکنن؟
چطور؟
چون معلم جهتیابی حرکت آورده بودن اینا.
آره آره، اینم نکته خوبیست واقعا. آره، حالا دوستان اگر نشنیدن برن اون ویژه برنامه رو گوش بکنن، گفتگو با خانم کریمی واقعا گفتگوی شنیدنی شد و میتونه جذاب باشه برای مخاطبان مانا، برای اونایی که به موضوع جهتیابی و حرکت علاقه مندن. منم بالاخره اسمش یاد گرفتم و میگم جهتیابی و حرکت. اینو داشتم میگفتم که این دوست ما در آلاسکای پربرف و به قول ریکی انگر مجری برنامه پرگوزن برای ما در این پادکست نکات تکنیکی رو درباره در واقع حالا اون شیوه ها و ترفندهایی که استفاده میکنه برای آماده کردن افراد آسیب دیده بینایی برای دست گرفتن عصا، به هر حال این نکات رو با ما به اشتراک میذاره. لری کارلسون دیگر مهمان پادکست هدلیه که او هم حکایت جالبی داره. او ظاهرا 1981 ازدواج کرده، یه آدم بینا بوده، اصلا از دنیای نابینایان بیخبر، آدمی بوده که رفته تکنسیان برق شده و یه جایی به عنوان در لاس وگاس به عنوان تکنسیان و مسئول تعمیرات چراغهای راهنما استخدام شده و خب سالیان سال کار میکرده. منتها در سال 2015، دسامبر 2015 یه عمل کاتاراکت انجام میده و در پی اون عمل کاتاراکت، حالا من نمیدونم کاتاراکت چه دخلی به شبکیه داره، ولی در فوریه 2016 بنده خدا شبکیهش جدا میشه و جا به جا خلاصه جای مختلف شبکیه دچار آسیب دیدگی میشه و بخش اعظم بینایی خودشو این بنده خدا از دست میده. این دوتا مهمان دارن راجع به بحث پذیرش عصا دست گرفتن از طرف نابیناها صحبت میکنن و خطاهایی که در این مسیر نابیناها مرتکب میشن. مثلا اون مربی جهتیابی و حرکت اشاره میکنه به این قضیه که نابیناها خیلی هاشون معتقدن کسانی که تشخیص نور دارن یا مثلا یه ذره میبینن احتیاج ندارن عصا استفاده بکنن، در حالی که واقعا اینطوری نیست و همه کسانی که نابینا هستن، حتی کسانی که کمبینا هستن، در بسیاری از مواقع لازمه که عصا دست بگیرن. یا یه نکته دیگه که تأکید میشه روش اینه که خب خیلی از نابیناها صرف این که عصا رو دست میگیرن پیش خودشون احساس رضایت میکنن و با خودشون تصور میکنن که خب عصا دست گرفتن همینه، در حالی که شما باید بتونی فعالانه از این عصا استفاده بکنی، اینطور نباشه که صرفا دست بگیری و راه بیفتی. و یه نکته خوبی حالا برای اینکه پرونده این مربی جهتیابی حرکت رو ببندیم و بریم سراغ لری کارلسون، یه نکته خیلی خوبی رو مطرح میکنه. میگه که من هیچ وقت برای کسانی که دیر نابینا هستن به خصوص، یا برای کسانی که به هر حال به نوعی مقاومت دارن در برابر پذیرش استفاده از عصای سفید، هیچ وقت هیچ اجباری رو لحاظ نمیکنم، هیچ وقت سعی نمیکنم با اصرار بی مورد خودم اونها رو برنجونم یا اینکه به نوعی دافعه ایجاد بکنم در برابر عصای سفید. چیزی که این مربی بهش اعتقاد داره اینه که آدم ها رو باید کم کم با عصای سفید دوست کرد، آشنا کرد. یعنی مثلا حالا مدلی که خودش استفاده میکنه دقیقا اینه که خب خیلی وقتا خانواده های افراد آسیب دیده بینایی جزء کسانی هستن که به شدت مخالفت میکنن با عصا گرفتن اون عضو نابینای خانواده شون، ولی من سعی میکنم کم کم یه عصایی بدم بهش که اصلا آقا نمیخواد تو اینو لزومن هر روز هر جا که میری دست بگیری، فقط یه بار یه امتحانی بکن، اصلا هیچ اجباری هم نداری که ازش استفاده بکنی. به نوعی کم کم هلش میدم به سمتی که مجبور بشه از عصا استفاده بکنه. این ماجرای در واقع مربی جهتیابی و حرکتی بود که توی این پادکست به عنوان میهمان دعوت شده بود. اما قصه لری کارلسون رو تا اونجایی پیش بردیم که در 2016 تقریبا بینایی خودش رو از دست داد. لری تعریف میکنه، میگه که من برای یه جلسه ای رفته بودم به مرکز استخدام و آموزش و توانبخشی حالا همین شهری که در واقع در محدوده لاس وگاس مسئولیت چراغای راهنماییش به عهده من بود و اتفاق جالبی اونجا افتاد. اون اتفاق جالبم این بود که من موقعی که داشتم در پیاده رو مسیری رو طی می‌کردم به شدت با شیر آتش نشانی برخورد کردم و کلن پهن زمین شدم. همسرم کمک کرد که از روی زمین بلند شم و شروع کرد برای اون کسانی که حاضر بودن اونجا که همشون هم از اعضای همین در واقع دپارتمان آموزش و استخدام آموزش و تمام بخشی بودن توضیح دادن که آقا این کلن یه مدته که وضع روزگارش همینه، هر جا میره خلاصه زخم و زار برمیگرده خونه و یا زانوش داغونه یا کلن کله رو کوبیده یه جایی، بالاخره خلاصه قرازه شده دیگه، این اصلا نمیبینه ولی زیر بار هم نمیره. من خب خیلی سعی کرده بودم این قضیه رو پنهان بکنم و همش ترس داشتم از این که نکنه به خاطر این قضیه، فهمیدن این قضیه، من شغلم رو از دست بدم. و به هر حال هرچه مقاومت کردم، هرچه سعی کردم کنترل بکنم جو و به اختیار خودم بگیرم، نشد و همسرم همه چیز رو توضیح داد و اتفاقا هم اون بخش در واقع بخشی بود که اصلا باید به وضعیت همچون منی رسیدگی میکرد دیگه. درسته من برای مأموریت رفته بودم اونجا، ولی عملا محل کارم منو ارجاع دادن به همون بخش که آقا برو وضعیت تو رو پیگیری بکنن. خب پیگیری های پزشکی صورت گرفت و دیدن قضیه حل شدنی نیست و به همین دلیل من هم در واقع بازنشستگی پیش از موعد نصیبم شد و بازنشست شدم و به مرور زمان سعی کردم با داستان عصا کنار بیام. خب همسرم خیلی تشویقم کرد و قانعم کرد که باید از عصا استفاده بکنم و خب یکی دو بار که استفاده کردم دیدم که چقدر خیالم راحت تره، چقدر راحت تر دارم این ور اون ور تردد میکنم. حالا من رسیدم به جایی که روزی 5 مایل یعنی حدود 8 کیلومتر پیاده روی میکنم بدون اینکه هیچ اتفاقی برام بیفته یا دچار آسیبی بشم. البته خب یکی از دلایلی که لری تعریف میکنه که باعث میشد من از عصا استفاده نکنم، بحث غروری بود که داشتم و احساس میکردم که اگر عصا دست بگیرم ممکنه این غرور من دچار خدشه بشه. ولیکن بعدها انقدر این ورانور خوردم و انقدر زانوم درب و داغون شد و خلاصه حسابی زخم زیلی شدم تا بالاخره فهمیدم که سلامتی مهمتر از غروره و هیچ چیز به اندازه سلامتی ارزش نداره و من نباید سلامتی خودمو به خطر بندازم. الان خیلی همه چیز خوب شده برای من، به طوری که من 2 تا نوه دارم، 3 ساله و 6 ساله، عصا رو دست راستم میگیرم، این دوتا هم سمت چپ هم حرکت میکنن و خلاصه با هم دیگه میریم پیاده روی میکنیم و خانوادم هم خیلی براشون این پدیده عادی و قابل درکی و هیچ وقت هیچ مشکلی با این قضایا ندارن. خلاصه که توصیه لری رو اگر تا حالا از عصا استفاده نمیکنین جدی بگیرین و چیزی که لری میگه بسیار حرف درستیه، اینکه غرور به هر حال چیزی نیست که آدم به خاطرش سلامتیشو بخواد به خطر بندازه، سلامتی از هر چیزی در زندگی مهمتر.
میشه مهره ها رو یکم آسون تر انداخت، میشه آسون ترم جا زد، میشه آسون ترم باخت، کنار هم گایی میشه آسون ترم مون، با ریتم این بازی میشه بلند بلند خون.
همچنان داریم سرویس پیشخوان مجله مانا رو ورق میزنیم، جایی که امید هاشمی در این سرویس خودش به سراغ بنیاد نابینایان آمریکا بعد از مدت‌ها رفته و مجله اکسس ورلد رو بررسی کرده. استیف کلی که یه یادداشت نوشته به اسم صحبت کردن با لویی، امکانی که در گوشی‌های اندروید برای کاربران نابینا فراهم و قراره در جایگاه یک دستیار صوتی در پلتفرم اندروید به نابینان کمک کنه. امید از یادداشت استیو کلی واسمون بگو و دستیار صوتی لویی.
بازار دستیارهای صوتی خیلی داغه. الان هممون به هر حال با گوگل اسیستنت، هی گوگل آشنا هستیم، دستیار صوتی گوگل، و خیلیامون سیری رو میشناسیم، خیلیامون آمازون الکسا رو میشناسیم. به هر حال ابزارهایی که این امکانو به ما میدن که در واقع ما بتونیم با فرمانهای صوتی دیوایس های مختلف و دستگاه های مختلف رو کنترل بکنیم. اگر سابق بر این بازار GUI یعنی گرافیکال یوزر اینترفیس یا رابط کاربری گرافیکی داغ بود، الان دیوایس ها دارن میرن به سمتی که به جای GUI CUI طراحی بکنن، یعنی کانورسیشنال یوزر اینترفیس، یعنی در واقع رابط کاربری گفتگو محور. و خب این گوگل اسیستنت و اینا هم دقیقا در همین راستا طراحی شدن، اما گوگل اسیستنت و امثال هم اونقدی که باید برای نابینا ها کارایی ندارن. چرا؟ واسه این که اولا تعداد دستورها و فرمانهایی که میتونن انجام بدن محدوده در یک برنامه، نهایتا دو تا یا اصلا دیگه بهتر کنه سه تا فرمانو میتونن انجام بدن. و در ثانی گوگل اسیستنت یا بقیه دستگاه‌های صوتی به محض اینکه شما فرمانو ارائه میدین و بعد فرمانو براتون انجام میدن، کلن سایلنت میشن و دیگه هیچ حرفی باهاتون نمیزنن. بنابراین بقیه مسیر رو باید از صفحه خان خودتون کمک بگیرین. خب اگر اینطور باشه که دیگه چه کاری، آدم همون صفحه خان خودش رو از اول استفاده میکنه دیگه. منتها یه چند وقتیه که یک نابینای برنامه نویس هندی اومده یه دستیار صوتی طراحی کرده به نام لویی برای صفحه خان اندروید. فلسفه‌ش هم به هر حال نیاز شخصی خودش بوده، یعنی نکته مثبت ماجرا اینه که طرف خودش احتیاج به یه همچین چیزی داشته، بنابراین دقیقا با لمس اون محدودیت و مشکل موجود این برنامه رو طراحی و تولید کرده و خب بسیار هم برنامه کاربردی و باحالی است. حالا من توضیحاتو که بدم یه نمونه از نحوه عمل کرده این برنامه رو با هم خواهیم شنید، ولی دقیقا اومده دست گذاشته روی همین دوتا مشکلی که از گوگل اسیستنت و سایر رفقاش من اینجا اسم بردم و برنامه رو طوری طراحی کرده، این لوی وایس کنترل رو طوری طراحی کرده که همینطوری شما رو جایی رها نمیکنه دستتون رو و تا آخر مسیر باهاتون همراهی میکنه. یعنی چی؟ ببینید لوی رو وقتی نصب میکنین، لوی در واقع دستیار صوتیه که در قالب یک سرویس نصب میشه روی قسمت سرویسز، قسمت خدمات در بخش قابلیت دسترسی گوشی. وقتی فعالش میکنین میتونین براش یه میانبر طراحی بکنین، یا میتونین، یعنی مثلا فرض کنین براش تعریف بکنین که با تکون دادن گوشی این دستیار صوتی فعال بشه هر زمان که لازم دارین، یا میتونین اصلا به جای سرویس هی گوگل خودتون، اوکی گوگل خودتون، لویی رو ازش استفاده بکنین، یعنی به جای هی گوگل بگین هی لویی تا لویی فعال بشه و ازتون بپرسه چی کار دارین. و خب یه سری امکاناتی هم گذاشته برای کم و زیاد کردن سرعت گوینده، سرعت گفتار گوینده لویی و همینطور کم و زیاد کردن پیچ صدای گوینده. همه این امکانات در لویی موجوده و خب شیوه کارش هم به این ترتیبه که اولا توی یه سری محیط‌های خیلی کاربردی و ضروری کار شما رو راه میندازه، مثلا محیط کانتکتس گوشی، محیط یوتیوب یا واتساپ یا اوبر یا مواردی از این دست. اوبر نمونه خارجی اسنپه، در واقع اسنپ و تپسی. و خب روش کارم اینطوره که مثلا ببین شما تو گوگل اسیستنت ممکنه بگی خب اوکی گوگل مثلا اوپن کانتکتس، خب اوپن کانتکتس کانتکس رو باز میکنه و تمام، دیگه کار خاصی برای شما انجام نمیده، بقیه کارا رو خودتون باید انجام بدین. اما در لویی چطوریه داستان؟ در لویی اینطوریه که وقتی شما میگین هی لویی، میگه خب بگو ببینم چی میخوای، شما میگی اوپن کانتکس و بعد اتفاقی که میفته اینه که میگه خب کانتکس رو باز کردم، حالا میخوای چه کار کنی؟ کانتکت جدید ایجاد بکنی یا چه میدونم به کسی زنگ بزنی یا به کسی پیامک بدی یا یه همچین داستانی؟ بعد شما میگی که من میخوام کانتکت جدید ایجاد کنم، بعد به شما میگه که خب اسمشو بگو و اسمو شما میگی مینویسه، بعد میگه شمارهشو بگو، شمارهشو میگی مینویسه و تمام مراحل از صفر تا صد به شکل یک گفتگوی صوتی با شما پیش میره. حتی کارهای دیگه، مثلا فرض کنید که شما توی یوتیوب در واقع به کمک لویی میخوای یه ویدیو توی یوتیوب تماشا بکنی، کافیه که اون ویدیو رو، یعنی لویی رو فعال بکنی، ویدیو رو در واقع بخوای از لویی که برات سرچ بکنه در یوتیوب، و وقتی سرچ کرد و نتیجه رو پیدا کرد ازت میپرسه خب چی کار کنم، پخشش کنم؟ و شما وقتی دستور رو پخش میدین، این شروع میکنه پخش کردن. و یه کار بامزه‌ای هم که میتونه براتون انجام بده اینه که خب اگر کاربر یوتیوب باشین میدونین که ویدیوهایی که مانیتایز شدن، یعنی در واقع تبلیغات وسطش پخش میشه، یه سری از تبلیغات یه چند ثانیه که میره یه دکمه رد کردن تبلیغ یا اسکیپ اد گوشه بالای صفحه ظاهر میشه. لویی حتی این قابلیت رو داره که به محض اینکه اون دکمه ظاهر شد بزندش برای اینکه تبلیغ رد بشه. و حتی شما میتونین ویدیویی رو که دارین تماشا میکنین با یک ضربه دو انگشتی روی صفحه متوقف بکنین و کامنت بنویسین پای ویدیوها، یا مثلا حتی دستوراتی بدین از این قبیل که مثلا 35 ثانیه برو جلو رو ویدیو، یا همچین کارهایی هم براتون انجام میده. تو یه سری حالا صفحات دیگه اندرویدی هم میشه از لویی اضافه کرد، همینطور داره تعداد صفحاتی که پشتیبانی شده توسط لویی اضافه میشه. و یه قابلیت جالب دیگری که داره بحث ری رایت کردن. مثلا فرض کنید شما یه کامنت میخواییم بنویسین، شما یه اسمس میخواییم برای کسی بنویسین، وقتی اسمس رو مینویسین قبل از ارسال براتون میخوندش و ازتون میپرسه که آیا میخواین ارسال بشه یا اینکه میخواین بازنویسی کنین، دوباره اینو بنویسین، ری رایتش کنین. یا مثلا فرض کنید که تو یوتیوب به راحتی میتونین ویدیو بعدی، ویدیو قبلی حرکت بکنین. یعنی یه دستیار صوتی به تمام معناست و واقعا من خودم امیدوارم که به زودی زود کلی امکانات جدید به این دستیار صوتی اضافه بشه. و شما حالا به هر حال نمونه صوتی رو با هم خواهیم شنید، ولی اگر روی یوتیوب سرچ بکنین، البته اگر حوصله شنیدن لهجه انگلیسی، در واقع زبان انگلیسی به لهجه هندی رو دارین، چون طراحیم بازی هندیه، ویدیوهایی هم که گذاشته به هر حال با لهجه هندی انگلیسی صحبت میکنه، یه خورده شاید برای بعضی از مخاطبان شنیدنش و فهمیدنش مشکل باشه، ولی به هر حال ویدیو رو یوتیوب زیاده، میتونین سرچ بکنین و ببینین. حالا اگه موافق باشین یه نمونه صوتی از نحوه عمل کرده این لویی وایس کنترل رو که به رایگان هم روی گوگل پلی منتشر شده با هم بشنویم.
Hey Louis.
Hello Ben. Which app would you like to use? YouTube or Uber or WhatsApp?
YouTube.
Please tell me the name of the video you want to search for.
Happy.
Sure, opening YouTube. Reading search results for Happy. Pharrell Williams Happy, official music video, 4 minutes, 1 second Pharrell Williams. Reading next search result. Dixie D'Amelio Be Happy, official video, 3 minutes, 19 seconds Dixie D'Amelio. Reading next search result. Happy Pharrell Williams feat. Minions, 4 minutes.
Two finger tap to select.
Currently selected Happy Pharrell Williams feat. Minions. Would you like to play this video? Go to next or previous video, or search for a new video.
Play video.
Okay, playing video. Tap with two fingers to pause video. Skipping ad.
Forward 33 seconds. Comment.
Speak your comment.
This is a really cool video. Period.
Got it. This is a really cool video. Send, rewrite, continue writing, or cancel.
Send.
Comment added. Continue playing this video. Search for a new video or more options.
Continue playing.
خب امید واسمون بگو که اونجوری که تو با آب و تاب توضیح دادی من خیلی خوشحال شدم. بگو این اصلا فارسی پشتیبانی میکنه یا نه و اینکه در چه ورژن هایی از اندروید کاربران میتونن از لویی استفاده بکنن.
ببین دیگه نداشتیم دیگه این سوالا رو واقعا نداشتیم. نه آقا چه انتظاری داری کدوم دستیار صوتی هست از فارسی پشتیبانی میکنه؟ البته خوشبختانه چون به هر حال عمدتاً بچه ها از منوی انگلیسی برای استفاده از گوشی هاشون بهره میگیرن، خب خیلی ها میتونن به هر حال استفاده بکنن از یه همچین ابزاری، ولی متاسفانه ما تو دستیارهای صوتی دستیاری که فارسی رو پشتیبانی بکنه نداریم. یه دستیاری بود، یه نیمچه دستیاری بود یه زمانی 4-5 سال پیش درست شده بود، رایا یا یه همچین اسمی داشت، حالا من خاطرم نیست، ولی متاسفانه پروژه نصفه موند. درباره نسخه اندروید هم اطلاع خاصی جایی منتشر نشده، یعنی رو پلی استور هم نگاه بکنین صفحه توضیحات برنامه رو مشخص نکردن محدودیت خاصی رو، ولی به هر حال دیگه بعید میدونم روی اندروید های پایین تر از 5 جواب بده. حالا میشه اینو امتحان کرد، ولی خب الان که دیگه گوشی ها عمدتاً اندروید های 7 و 8 و 9 و بالاتر هستن که احتمال خیلی زیاد مشکل خاصی با نصب این برنامه نباید داشته باشه.
خب قبل اینکه بریم سراغ استم سی وی و یوتیوبر مشهور نابینا، من این مژده رو به مخاطبمون بدم که ما تو این شماره استثنان چیزی از آیزان ساکسس نداریم. خیالتون راحت باشه دیگه تو این پادکست امید سراغ آیزان ساکسس نرفته.
ولی من میخواستم برم سراغش ولی جا نشد.
آره. اینم نکته ایه. حالا ایشالله تو اپیزود بعدی پیشخان حتما امید این قول رو ازت میگیریم تو شماره 11 از پادکست های آزان ساکسس داشته باشیم.
حالا دیگه ما رو دست میندازیم.
سراغ سم سی وی رفتیم. من هر وقت از سم مطلب میخونم یاد کارهایی میفتم که این روزا آرمین رسولی تو ایران داره انجام میده.
من یاد یه چیز دیگه میفتم که خندیدم
البته. چی؟
من یاد اون مطلب میفتم که شهروز تو مرحوم ویترین برامون نوشته بود راجع به سم سی وی، این که زیر تختش هم لامپ میکشه و بالاخره از این کارهایی
آره. آره. خدا بیا مرزه شهر روزو. آره. البته ویترینو در هست. خب سم اومده که انا شایعه میکنن که آره شهر روز به آسمانی شد. سم در کانال یوتیوب خودش یه ویدیوی 6 دقیقه‌ای منتشر کرده، یه صفحه کلیدی رو معرفی کرده که به گوشی اندروید از طریق بلوتوث منتشر میشه و خب افراد نابینا میتونن
متصل میشه
ازش استفاده کنن. امید از چی گفتم من؟
گفتی منتشر؟ اب نداره، حالا به هر حال انقدر منتشر کردیم این روزا که دیگه
متصل میشه. آره. اصلا انتشار در انتشاریم. از قابلیت این صفحه کلید واسمون بگو و اینکه قیمتش چند و واقع چه محسناتی برای کاربران نابینا داره.
محسنات خوب اومدی، خیلی وقت بود این اصطلاحو نشنیده بودم واقعا. عرضم به حضورت که این دستگاه اسمش هست ریوو 2، ریوو نسل 2. یه همونطور که گفتی کیبورد بلوتوثه و وصل میشه به گوشی اندرویدی. ابعادش به اندازه یه دونه کارت اعتباریه، خیلی جمع و جور، دکمه های کوچولویی روشه و خب چند تا ویژگی خیلی جالب داره. این که خب کل صفحه کلید روشه، همه فرایند تایپ از عدد و حرف گرفته تا ایموجی رو میشه باهاش از عهده بر اومد و همینطور اسپیکر داره خودش، جای هدفون 3.5 داره، 3.5 میلیمتری جک هدفون، و دیگه این که جای میکروفون داره. و دیگه برات بگم در واقع شما رو عملا از یاد گرفتن جسچرهای تاکبک یا وایس اوور بی نیاز میکنه. اصلا فلسفه تولید یه همچین دیوایسی هم، یکی از در واقع توجیهات تولید یه همچین دیوایسی هم همینه، چرا که خیلی از نابیناها هستن که قادر به یاد گرفتن، به هر دلیلی قادر به یاد گرفتن جسچرهای تاکبک، حرکتها، جستای انگشتی تاکبک نیستن و خب این میتونه یک کیبورد خیلی مناسبی براشون باشه، هم سبک و جمع و جوره، همین که همه کار میشه باش انجام داد دیگه. و نکته دیگه که داره اینه که این دیوایس، حالا با توجه به این که اسپیکر داره و عرضم به حضورت که میکروفون و هدفون، به راحتی شما میتونین اگر از گوشی های گرون قیمت استفاده میکنین یا اگر گوشیتون ابعادش طوریه که تو خیابون نمیتونین دست بگیرین، از خود این دیوایس، یعنی گوشی رو تو کیفتون بذارین و از این کیبورد به عنوان گوشی استفاده بکنین، مکالمه هاتون و همه کارتون رو باهاش به راحتی انجام بدین. همینطور این دیوایس میتونه همزمان به 6 تا دستگاه متصل بشه، تبلت، لپتاپ، نمیدونم حتی اسمارت واچ، ساعت هوشمند، همه اینا رو پشتیبانی میکنه و همزمان هم به 6 تا دیوایس میتونه گفتم وصل بشه. اما بخش تلخ ماجرا رو بگم، دو تا بخش تلخ داره، نمیدونم از کدوم ورش واقعا شروع بکنم، ولی بخش تلخ اول از این قرار است که متاسفانه بین زبانها فارسی پشتیبانی نشده، هرچند که عربی رو پشتیبانی میکنه و احتمالاً میشه برای کسانی که علاقمند هستن به هر حال تا حدودی بدون به قول بچگی ها پجگچ تایپ فارسی رو هم مدیریت کرد. و دیگر اینکه قیمت خیلی بالایی داره متاسفانه برای ماهایی که بالاخره قیمت گوشی هامون از 167 دلار و 250 دلار تجاوز نمی کنه، احتمالاً پرداخت یه هزینه 329 دلاری خیلی کار آسونی نباشه. ولی خب کسی اگر از عهده پرداخت همچین مبلغی بر بیاد، خیلی 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 دیوایس جالبیه، تولید کشور کره جنوبی هم هست و تا حالا به هر حال تجربه نشون داده که محصولات تولید شده در کره معمولاً کیفیت خیلی قابل قبولی دارن. احتمالاً این ریو 2 هم از این قراره.
اما در آخرین مطلبی که امید هاشمی در سرویس پیشخوان بهش پرداخته، با سراغ یه پادکست دیگه رفته، بلایند ابیلیتیز، که در اون با یک نویسنده نابینا گفتگو شده، خانم فدرچل که یک مادر نابیناست و درباره چهارمین کتابش با ایشون گفتگو شده، کتابی که در واقع خیلی ساده توضیح میده زندگی نابینایی و مشکلاتی که دارن رو به کودکان بینا. امید، از کتاب جدید فدرچل واسمون بگو و مصاحبه‌ای که با بلایند ابیلیتیز داشته.
رنگ تاریکی اسم کتابی است که فدرچل منتشر کرده، اخیراً چهارمین کتابش. همونطور که گفتی یه گفتگوی 14 دقیقه‌ای رو با بلایند ابیلیتیز داشته، البته پارسال یه گفتگوی مفصل‌تری داشته و راجع به جزئیات زندگی و وضع و اوضاع خودش صحبت کرده، ولی اینجا فقط راجع به این کتاب رنگ تاریکی صحبت میکنه. فدرچل یک نویسنده و شاعر نابیناست که در واقع سینگل مامه، یعنی در واقع مادر مجرده، مادر حالا احتمالاً جدا شده از همسرشه و 4-5 تا بچه داره، بچه هاشو هوم اسکول میکنه خودش، یعنی مدرسه نفرستاده، تو خونه خودش داره تدریس میکنه به بچه هاش و خب خیلی میونه خوبی به خاطر همین تعداد بچه هاش و اینکه خودش صبح تا شب با بچه هاش درگیره، خیلی میونه خوبی با بچه ها داره و خیلی وقتا تو چیزایی که می نویسه بچه ها رو اساسا مخاطب قرار میده، کما اینکه در رنگ تاریکی هم همچین کاری انجام داده. اما برخلاف حالا اون چیزی که تو گفتی، زندگی و مشکلاتش برای نابینایان، در واقع موضوع رنگ تاریکی این نیست. موضوع رنگ تاریکی این است که یه نفری که فدرچل باشه اومده با زبان کودکانه و بعضا شاعرانه برای کودکان در واقع به شکل، حالا به شکلی که خودش دنیا رو تجربه میکنه، سعی کرده توضیحاتی رو بده. یعنی برای اینکه یک کودک بینا که مخاطب فدرچل باشه بتونه بفهمه مثلا یه نابینا از آسمان چه درکی داره، از تندر و رعد و برق چه برداشتی داره، یا رنگ‌ها رو چطور میبینه، چطور میشناسه، چی میدونه از رنگ‌ها. و خب برای اینکه این ادراک عمیق‌تر باشه، حتی یه سری تمرین‌هایی رو هم برای بچه‌ها در نظر گرفته، مثلا اینکه توضیحاتی رو میده و بعد از بچه‌ها میخواد که، یعنی توضیحاتی رو راجع به درک یک پدیده توسط یک نابینا میده با همون زبان کودکانه و شاعرانه خودش، و بعد از بچه‌ها میخواد که بعد از خوندن اون توضیحات در حقیقت بهش چشماشون رو ببندن و سعی کنن نقاشی بکنن برای اینکه در واقع آنچه رو که در ذهنشون شکل گرفته بتونن رو کاغذ پیاده بکنن با چشمای بسته. و فدرچل کتابای دیگه ای هم تألیف کرده، یک کتاب آشپزی نوشته که در حقیقت از دیدگاه یک نابینا آشپزی رو آموزش داده، همینطوری یه رمان منتشر کرده. خب به هر حال رمان پرمخاطبی هم ظاهرا شده. و نکته جالبی هم که هست اینه که اومده در واقع کتابشو، به همین کتاب آخری رو، به رایگان در اختیار کسانی قرار داده که در ایمیل لیستش عضو بشن. حالا اگر انگلیسی میدونین و میخواین این کتاب مطالعه بکنین، میتونین به ایمیلش، حالا چیزی که خودش میگه اینه، میگه که یه ایمیل با یه ایمیل خالی با سابجکت سابسکرایب برای من بفرستید، برای اینکه کتابم و نسخه رایگانش رو برای شما بفرستم. آدرسش هست feather، یعنی feather نقطه چل chelle نقطه author author @gmail.com. اگر کسی علاقمند باشه میتونه سابسکرایب بکنه در ایمیل لیست فدر، برای اینکه کتابشو و احیانا تولیدات نوشتاری دیگری رو که داره براش بفرسته. سایتش هم under construction به قول خودش، در دست نوسازیه و به زودی سایتش بالا میاد و به هر حال علاقمندان خواهند تونست از نوشته هاش استفاده بکنن.
خب کم کم داریم به لحظات پایانی پادکست پیشخوان نزدیک میشیم.
لحظات ملکوتی خدافظی پیشخوانو به پایان میرسونیم.
از پادشاه فصل لذت ببرید.
manamag99@gmail.com یادتون نره. ibngo.ir هم که دیگه قطعا میشناسیم.
شاید نیمه شد دلت بخواد بشه.